إذن هي يعلم ما بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالله قال أن تشهد لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم ظلمات الأرض أصحاب النار هم فيها خالدون محمد معهم خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این حدیثی که از رئیس المحدثین شیخ صدوق در تفسیر قل هو الله احد در کتاب توحید روایت کرد از امام باقر علیه السلام که حدثنی ابی عن ابیه امیر المؤمنین روایت کرد پدرم از پدرش تا امیر المؤمنین که قال رأیت الخضر فی المنام قد قبل و بدر به لیلته می فرماد که یک شب قبل از جنگ بدر حضرت خضر رو در خواب دیدم به ایشون گفتم چیزی تعلیم من کن که بر دشمنان ظفر یابم پیروز شوم فقال قل یا هو یا من لا هو الا هو گفت بگو یا هو یا من لا هو الا هو پس چون صبح شد داستان را برای رسول الله بازگو کردم فقال یا علی علمت الاسم الاعظم یا علی اسم اعظم تعلیم داده شده ای فکان علی لسان یوم بدر و این ذکر بر زبان من بود در روز جنگ بدر بعد می فرماید و این امیر المؤمنین قرأ قل هو الله احد حضرت قرائت کرد قل هو الله احد و فلما فرقه وقتی که فارغ شد از قرائت قل هو الله احد قال گفت یا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی وانصرنی علی القوم الكافرین بیامرز مرا و یاری کن مرا بر قوم کافران قال و کان علی علیه السلام یقول ذلک یوم صفین و هو یطارد میگه این ذکر رو حضرت امیر در جنگ صفین بر زبان داشت در حالی که می جنگید این ذکر رو می گفت فقال له عمار ابن یاسر عمار ابن یاسر به ایشون عرض کرد یا امیر المومنین ما هذه الکنایات این کنایات و این رموزی که میگید چیه چون برای اونها ناشناخته بود ظاهرا قال اسم الله الاعظم فرمود این اسم اعظم خداونده و عماد و توحید لله و ستون توحیده که لا اله الا هو نیست خدای جز هو ثم قرأ شهد الله انه لا اله الا هو و آخر الحشر که هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده تا آخر حشر هو الله الذي لا اله الا هو نه حالا تا آخر اون سه تا آیه آخر حشر که هو الله الذي لا اله الا هو داره تمام آیاتش که هو اون اصل هویت غیبیه الهیه است سپس فرود آمد و چهار رکعت نماز قبل از زوال به جای آورد خب اینجا یک مطلبی در شرح این حدیث بگیم خدمت عزیزان. مطلبش مهمه و البته چون فنی هم هست مقدار شاید بحث سنگین بشه، و اون اینه که شاید کسی بپرسه که آقا شیعه امامیه که قائل امامانشون افضل از همه انبیا هستند، دایرتون اینجا یه مقداری جوری درست کنیم، دایره بنشین. چجوره که شما میگید حضرت خضر به امیرالمومنین تعلیم داد این ذکر رو؟ چون اینجا امیرالمومنین میگه من حضرت خضر رو خواب دیدم، به ایشون گفتم چیزی تعلیم من کن که بر دشمنانم ظفر یابم، و ایشون این ذکر رو تعلیم من کرد. خب حالا حضرت خضر بالاتر یا امیرالمومنین؟ در روایت امام باقر علیه السلام هست که میفرماد من اگر با حضرت خضر و حضرت موسی بودم، در اون داستان حضرت خضر و حضرت موسی که تو سوره کهف داستانشو خوندید، که حضرت خضر سوالی پرسید که حضرت موسی جوابشو نمیدونست، و حضرت موسی از حضرت خضر سوالی پرسید که جوابشو نمیدونست. یعنی این یه علمی داشت که او نداشت، و اون دیگری علمی داشت که این نداشت. امام باقر فرمود اگه من بودم سوال هر دوی اونها رو جواب میدادم، و سوالی میکردم که هیچ کدام ندانند. یعنی من علم هر دوی اونها رو دارم، به اضافه علمی دارم که هیچ کدام از اونها ندانند. امامان ما که فوق انبیاء الهی هستند، چجور اینجا حضرت امیر از حضرت خضر تعلیم میگیره؟ و یا روایت دیگه در غیبت شیخ طوسی روایت کرده از آقا سید الشهدا که ایشون میفرماد یک انگشتر عقیق بود از آن مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها، که این انگشتر رو داد به برادرم امام حسن، و ایشون این انگشتر رو به من داد، و من در این فکر بودم چه چیزی به روی نگین این انگشتر حک کنم، تا اینکه حضرت عیسی مسیح رو خواب دیدم. به ایشون گفتم که من چه چیز بنویسم به روی نگین انگشترم؟ ایشون فرمود بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبين فانه اول التورات و آخر الانجيل. بنویس لا اله الا الله الملك الحق المبين، که این اول تورات و آخر انجیله، یعنی تمام انجیل و تورات در این کلمه جمعه. خب یعنی حضرت سید الشهدا داره از حضرت عیسی مسیح علم میگیره. یه عده که حالا نپخته یا ندانسته به یه سری از روایات برخورد کرده ان، فکر میکنن حرف فقط همونه، ازا بقیه مسائل رو دیگه ندید میگیرن. یا آقای میگفت نه آقا اینا نیست که شما میگید، ائمه ما بالاتر از همه اینا هستن، چجور میشه که امام که از همه اینا بالاتره بخواد بیاد از اینا ذکر بگیره؟ گفتم نه خیر، اینجوری هم نیست که شما داری میگی، درسته ائمه ما بالاتر از همه هستن، در این شکی نیست، ولی این دلیل نمیشه که این روایات باطل باشه. اینا رمزی داره، رموزاتی داره که جناب عالی نخونده ای دیگه. و اون اینه، داستان از این قراره. ولایت شؤونات و مراتب مختلفی داره، شؤونات و ولایت و مراتب مختلفی داره. هر مرتبه و هر شأنی شخصی صاحب اون شأن و صاحب اون درجه است از انبیاء الهی، از انبیاء الهی شخصی هست که صاحب اون درجه و صاحب اون شأنه. شما در نظر بگیرید طرف مدرسه که میره، ابتدایی، پنجم ابتدایی میشه، میگیم چی؟ بعد از پنجم مدرکش میشه چی؟ سیکل. بعد از سیکل میشه دیپلم، بعد از دیپلم فوق دیپلم لیسانس، فوق لیسانس دکترا. خب اون کسی که دکترا داره همه ای اون مادونو داراست، یعنی کسی که دکتره هم پنجمو داره، هم سیکلو داره، هم دیپلمو داره، فوق دیپلم داره، لیسانس داره، همه اینا رو داره دیگه. اما یه جمعی رو در نظر بگیرید، میگیم که آقا تو این جمع کی دیپلمه؟ اون شخص دکتر دستشو نمیگیره بالا بگه من دیپلمم، که مگه دیپلم نداره؟ چرا؟ پس چرا دستشو نمیگیره بالا بگه من دیپلمم؟ اون آقایی که تا دیپلم رفته و صاحب دیپلم دستشو میگیره بالا، میگه من دیپلم هستم. سیکل کی داره؟ اون آقای دکتر هم سیکل داره، ولی وقتی میگیم سیکل، یه آقایی که صاحب اون مرتبه است میگه من سیکلم. خب در شؤونات ولایت هم همین جوره، هر کدوم از انبیا صاحب یک شأنن. مقام امام فوق همه این هاست، همه این شؤونات رو داره. امام تمام این شؤونات رو داراست. اما اگه بگیم صاحب مقام انفاس کیه، حضرت یعقوب میگه منم. یه امام حسین نمیگه منم. درست فوق این هاست، مثل اون جریان دکتر که بگیم آقا کی دیپلم است، دکتر دست بلند نمی کنه بالا. حضرت یعقوب مثلا صاحب مقام انفاسه، صاحب کلام الله کیه؟ مقام تکلم الهی کلیم الله حضرت موساست. صاحب فلان مقام، فلان شأن کیه؟ فلان پیامبره. لذا وقتی که امام از علوم، علومی که متعلق به اون شؤونات و اون مراتبه، میخواد حکایت کنه، از زبان اینها حکایت میکنه، میگه عیسی مسیح به من گفت. چون لا اله الا الله الملك الحق المبین، تجلیش در عیسی مسیحه، تجلیش در عیسی مسیحه. یا هو یا من لا هو الا هو، تجلیش در حضرت خضره. لذا وقتی که میخواد فلان یک علمی رو عنوان کنه، از صاحب اون مقام بیان میکنه، نه اینکه ایشون درجهش پایین تر از حضرت خضر باشه یا پایین تر از حضرت مسیح باشه. سلام. حالا در روایت داریم پیامبر اکرم وقتی معراج تشریف بردن، در اون مقام تشریع 50 نوبت نماز برای امت تشریع شد. وقتی پیامبر اکرم نزول می کرد به موطن حضرت موسی رسید. حضرت موسی آسمان چندومه؟ پنجم. به حضرت موسی خبر داد که 50 نوبت نماز برای امتم تشریع شده. حضرت موسی فرمود امت طاقت نمیارن اینقدر نماز رو، برو از خدا تخفیف بگیر. پیامبر اکرم رفت، تبدیل شد به 40 نماز. دوباره وقتی که نزول کرد به حضرت موسی برخورد کرد. حضرت موسی فرمود 40 نوبت طاقت نمیارن امتت، برو تخفیف بگیر. پیامبر اکرم دوباره رجوع کرد، شد 30 نوبت. سه باره حضرت موسی گفت طاقت نمیارن، شد 20. دفعه بعدی شد 10. دفعه بعدی شد 5 نوبت نماز. باز حضرت موسی گفت برو تخفیف بگیر. رسول اکرم گفت دیگه حیا میکنم. خب اینجا همین سوال پیش میاد، آقا پیامبر خدا نمیدونست خودش که امتش طاقت نمیارن، باید حضرت موسی به ایشون میگفت. باید حضرت موسی بهش میگفت که چه کار کن چه کار نکن. صحبت اینها نیست، صحبت اون شأن پیامبر اکرم در اون شأن خودش تسلیمه هرچی تشریع میشه، حرفی نمیاره وسط. اما وقتی به موطن موسوی میرسه، وقتی به موطن موسوی میرسه، از این موطن بهش گفته میشه این سنگینه، تخفیف بگیر. از لسان حضرت موسی میشنوه اینو، لذا میره چیکار میکنه؟ تخفیف میگیره. حالا این روایات شرح و بستش این نیست که دست هر کسی بیفته و طرف با دو تا حدیثی که خونده فکر کنه میتونه احادیث رو نقد کنه و بله چون امامان ما افضل از همه انبیا هستن پس این روایات دیگه همه باطل. نه خیلی اینجوری نیست، امامان ما افضل هستن، او سر جاش، اما این نیست که این روایات باطل باشه. شأن عیسی مسیح مظهریت لا اله الا الله الملک الحق المبین. شأن دیگری لا اله الا الله، شأن دیگری لا اله الا انا است، شأن دیگری لا اله الا انت، مراتب مختلفه توحیده. لذا در هر مرتبه‌ای وقتی فیض میخواد برسه از لسان صاحب اون مرتبه فیض میرسه. به مثل اینجا که امیر المؤمنین لاهو یا من لاهو اللاهو رو از زبان حضرت خضر باید بشنوه، از زبان حضرت خضر باید بشنوه که صاحب این مرتبه است. خب همین حدیث را امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ضمن سوره توحید آورده است و آن را در ادعیه و اذکار صادر از زبان اهل بیت عصمت و وحی نظائر بسیار است. تو روایات هم زیاد داریم لا اله الا هو یا یاهو یا من لاهو الا هو، اینا رو زیاد داریم. در این حدیث شریف و نظائر آن کلمه مبارکه هو منادی شده است و حرف یا ندا بر سرش در آمده است، منادا شده و حرف ندا بر سرش آمده شده یا هو، و حال این که ضمیر منادا نمی شود. ضمیر، یه بار اینو گفتیم، نمیتونیم بگیم یا انت، ای تو، یا هم، ای آنها، از ادبی غلط میشه. علامه بهائی در صمدیه در شرایط منادا گوید و یشترط کونه مظهرا، و شارع آن علامه سید علی خان در شرح کبیر صمدیه پس از عبارت مذکور گوید فلا یجوز نداء المزمر مطلقا، اصلا جایز نیست که ضمیر رو بخوای منادا قرار بدیم. لا یقال یا انا، هیچ وقت گفته نمیشه بعد ای من، ولا یا ایایا، ولا یا هو، ولا یا ایا، اجماعا اجماع علما گفتن اینو که یا هو نمیشه، ای او، ای او غلطه. تا اینکه گوید قال شعبان فی الفتای الفیه ولا تقل عند النداء یاهو ولیس فی النحات من رواهو، نگو در موقع ندا کردن یاهو که این از نحات و صاحبان خرد روایت نشده است، چنین چیزی که بگن یاهو. خب پس از نظر ادبیات، از نظر ادبیات یا بر سر ضمیر که هو باشه من جمله اونا نمیاد. از نظر ادبی غلط ما بگیم یا هو. حالا پس در حدیث مذکور، در حالی که ما دیدیم روایت داریم تو این زمینه، یا هو حرف ندا بر سر ضمیر در نیامده است، بلکه هو اسمی از اسماء الله هست. ها پس اینجا که ما میگیم یا هو، این هو دیگه ضمیر نیست که شما بگید که حرف ندا بر سر ضمیر در نمیاد، این هو دیگه اسم، اینجا این هو اسم، فرق میکنه با ضمائر. بلکه هو اسمی از اسماء الله هست که مسمای آن هویت مطلقه و ذات اقدس است. اسمیه که مسماش حقیقتش چیه؟ هویت مطلقه الهیه است. چه این که جمله شریف یاهو یا من لاهو الاهو سخن کسی است که خود پدر نحو و صرف است، یعنی امیرالمومنین، که تمام ادبای عرب افتخار میکنن خطبه های امیرالمومنین رو یاد داشته باشن. اصلا در ادبیات عرب کسی رو میتونیم بگیم در ادبیات عرب ماهره که بتونه خطبه های نهج البلاغه رو ترجمه کنه، یعنی اینقدر ثقل داره کلام امیرالمومنین. فرمود انا لعمراء الکلام، ما امیران کلامی، کلام تو دست ما غلط میخوره. خطبه بدون نقطه امیرالمومنین رو نگاه کنید، خطبه یعنی سخنرانی، یه سخنرانی کرده حروف نقطه دار رو به کار نبرده. شما بخوای بشینی یک صفحه بنویسی سخنرانی، آدم باید پشت سرها حرف بزنه، تو نوشتن میتونی کلی فکر کنی. بخوای بشینی فکر کنی یه صفحه بنویسی بدون نقطه نمیتونی. سخنرانی کرده بدون نقطه، خطبه بدون الف، که فرمود بگید ببینم کدوم حرف بیشتر کاربرد داره در عرب. گفتن الف. حضرت خطبه خون بدون الف، خطبه بدون الف بخون آدم، سخنرانی کنه توش الف به کار نبره، مگه این غیر معجزه از چیز دیگه ای میشه؟ حالا ایشون خودش پدر جد صرف و نحوه، اگه میگه یاهو، این هو دیگه ضمیر نیست، اینجا اسم از اسماء الله، نه اینکه هو رو ضمیر بگیریم. چنانکه فرموده است انا لعمراء الکلام، ما امیر کلامی. و فینا تنشبت عروقه و علینا تعدلت قصونه، ریشه هاش در ما دوانیده شده و شاخه هاش به سوی ما آویزان است. کلام، کلام رگ و پیش در ماست، شاخ و برگش هم به سوی ماست، مبدأ و معاد کلام در دست ماست. شما خطبه های توحیدی امیرالمومنین رو بگردید، ببینید یه دونه شبیه این خطبه ها رو دیگران دارن، شبیهشو در معانی توحید، در حقایق توحیدی، در مراتب ایمان. معاویه چقدر خطبه میخوند؟ نماز جمعه میخوند دیگه، سخنرانی میکرد. ابو موسی اشعری سخنرانی میکرد، اینا همه سخنران و خطبه خوان بودن، مخصوصا در اون زمان که شعر و شاعری در زمان رسول الله میدونی خیلی اوج گرفته بود دیگه. و و خطبه خوانی و سخنوری نقل مجالس بود، شعر گفتن معلقات سبعه در زمان قبل از اسلام هفت و معلقه بود، هفت و قصیده ناب عرب بود که اینا رو به دیوار کعبه آویزان کرده بودن که شعر در عربی خیلی جایگاهی داشت. وقتی قرآن آمد همه اینا باطل شد، یعنی یک کلامی آمد که اونا خودشون چون تو کلام بودن دیگه میفهمیدن که این حرف زمینی نیست، و بعد از اون دوره امیرالمؤمنین وقتی خطبه میخوند دیگه کسی زبون نمیتونست باز کنه، خطبه‌هایی که به جا مونده، شعرها و مطالبی که از اونا به جا مونده از صحابی پیامبر، ببینید یه دونه از خطبه‌های امیرالمومنین میشه. آقا جان میفرمود یه بار برخورد کردم به یه خطبه‌ای از معاویه، خطبه رو خوندم دیدم عجب معانی توحیدی، چه مطالبی، هرچی میخوندم بیشتر متعجب میشدم که خدای آخه این دهن کثیف کجا، این حرفا کجا. میفرمود وقتی رسیدم به آخر خطبه دیدم مؤلف نوشته این از خطبه‌های امیرالمؤمنین است که منسوب کردم به معاویه. گفتم ها حالا آمد درست شد، حرف نشون میده مال کیه، از چه دهنی داره بیرون میاد. خب از این تحقیق دانسته می شود که قول مرادی در تسهیل تا چه اندازه موهون است. شارح مذکور در همین مبحث گوید قال المرادی فی شرح تسهیل و قول بعض صوفیه یاهو لیس جاریان علی الکلام العرب، میگه بعضی از صوفیه که میگن یاهو چنین کلامی جاری نشده در لسان عرب، باید به مرادی گفت نهفته معنی نازک بسی است در خط یار، تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم. که این هو و این یاهو غیر از اون یاهویی که شما دارید میگید، اون یاهو حرف ندا آمده بر سر ضمیر، اینجا بر سر اسم آمده. لذا اشکالی متوجه این کلام نیست. خب اما اینها هویت مطلقه است. هویت مطلقه یعنی چی؟ در مورد اسم در خاطر عزیزان باشه، گفتیم اسم تعین ذات به صفتی از صفاته، اسم یعنی تعین ذات به صفتی از صفات. وقتی ذات رو با یک صفت خاصی لحاظ میکنیم میشه یه اسم، ذات به لحاظ قدرت میشه قادر و قدیر و مقتدر، و ذات به لحاظ علم میشه علیم، عالم، علام. ذات به لحاظ صفت حیات میشه حی، محیی. اما حالا ذات رو وقتی با همه اسما، با همه صفات کمالی در نظر بگیریم میشه چی؟ الله. که الله اسم چیه؟ جامعه. حالا خود ذات بدون لحاظ، خود ذات بدون اینکه چیزی همراهش لحاظ بشه، اونو میگیم چی؟ هویت، هویت مطلقه، که لا اسمون ولا رسمه، اسم و رسمی نداره. چون اگه اسم بیاد میشه چی؟ محدودیت، لخره یه حدی داره. اون ذات مرادف چیه؟ وجود، مساوق وجوده، هستی. وجود یه جا مطلقه، یه جا مقیده، یه جا محدوده، یه جا نامحدوده، یه جا قدیمه، یه جا حادثه. ولی خود وجود از همه اینها چیه؟ مبراست، از قدم و حدوث و وجوب و امکان و اطلاق و تقیید و همه اینا رو داره، ولی از همه اینا مبراست. چرا؟ چون اگه هر کدوم از اینا رو مقید بشه بهش، مقابلش نمیتونه داشته باشه. اگه بگیم وجود مطلقه، دیگه نمیتونه مقید بشه. اگه بگیم وجود واجبه، دیگه نمیتونه ممکن باشه. اگه بگیم قدیمه، دیگه نمیتونه حادث باشه، چون اینا مقابل همه. اما حقیقت وجود از همه اینا منزهه، مبراست. یعنی هم قدیمه، هم حادثه، هم واجبه، هم ممکنه، هم اوله، هم آخره. هیچ حدی ندارد و همه حدود را دارد. هیچ حدی ندارد و همه حدود را هم دارد، هم ذهنیه، هم خارجیه، هم کلیه، هم جزئیه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه چی فرمود؟ من وصفه فقط حده. کسی که خدا رو وصف میکنه، محدود میکنه خدا رو. میگه خدا این است که من میگویم. این رفت توی دایره، رفت توی قاب، رفت توی دریچه. در حالی که خدا منزه است. سبحان الله اما بگید یصفون، منزه از اون چیزی که وصفش میکنن. هزارم که بزرگ وصف کنی، از او هم منزهه، چون محدود به هیچ حدی نمیشه، ماهیتی نداره. چون ماهیت یعنی حد، اندازه. اون ذات مطلقه که مطلق از قید اطلاق و هیچ حدی نداره، او رو چجوری بهش اشاره کنیم؟ چه اسمی سرش بذاریم؟ که بخوایم اشاره کنیم بهش، حتی قابل اشاره هم نیست. چون وقتی که میگی به اون ذات، همین که میگی به او، داری جدا میکنی، یعنی او هست این نیست، این اون مسئله هویت لا اسم ولا رسم، نه اشاره برمی‌داره نه اسم برمی‌داره، فقط ما با لفظ هو، با لفظ هو می‌خوایم خبر بدیم ازش، با لفظ هو که لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو، یا هو یا من لا هو الا هو، ای کسی که هیچ چیز نیست مگر هو، یعنی هر چی که نگاه میکنی هوست که به این صورت ظاهر شده، به این صورت تجلی کرده، به این صورت بروز کرده، یه جا بروز کرده شده جبرئیل، یه جا ظهور کرده شده مثلا اتم، یه جا شده گل، یه جا شده زمان، یه جا شده نور، یه جا شده خاک، مگه اینا وجود نیستن؟ ها؟ میگه اینا تجلیات وجود نیستن، یعنی تجلیات چی هن؟ تجلیات هو، که هو اون حقیقتیه که لا اسم ولا رسمه، همه هست و هیچ نیست، همه هست ولی محدود به هیچ کدام نیست، همه اوست، هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین، همه اوست هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، فأینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو میکنی به خدا رو کرده ای، به هو رو کرده ای، چون این هو همه جا رو پوشانده، همه جا رو پر کرده، منتها مقید به هیچ کدام نیست ها، مقید به هیچ چیز نیست، در عین اینکه همه چیزه هیچ چی هم نیست، فهم این نکته خیلی باریکه و انسان خیلی باید زحمت بکشه تا اینو بفهمه، و این رو هم بگیم قبل از اینکه انسان توحید رو بفهمه، اگه زبان باز کنه به توحید کفر گفته ها، یه موقع نرسیده و نسنجیده، یه موقع جایی حرفی از دهنتون بیرون نیاد، چون توحید رو انسان باید برسه اول بعد حرفشو بزنه و الا میشه کفر. خب حالا وقتی به اون حقیقت لا اسم ولا رسمی میخواییم اشاره کنیم، با لفظ هو خبر میدیم، هویی که لا هو الا هو، اون هویی که همه نظام عالم اون هوست، همه ظهورات اون هو هستن. به قول یک اساتید گفت گل از خاک، گل از خاک دیگه. ببینید چجور گلهای مختلف از خاک بیرون میاد، گل آبی، گل قرمز، گل سبز، گیاهان مختلف با رنگهای مختلف، با خواص مختلف، با شکلهای مختلف، همه اینا خاکن که اینجوری شده. اما این خاک یه جا شده گلگازبون، یه جا شده سنبول تیپ، با اون خاصیت، با اون رنگ، با اون قیافه. یه جای دیگه شده مثلا درخت انار، با اون قیافه و با اون خاصیت و با اون شکل و شمایل. حالا هر چی در عرصه عالم نگاه میکنی، هوس که تجلی کرده، هوس که هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، بر رخت و لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. او بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد. به هر صورتی، به هر شکلی که شما فکر کنی، او ظهور کرده. دانیاسورا چه اشکال عجیب و غریبی داشتن، حیواناتی که الان هستن، دریایی، صحرایی، میری تو مولکول، موجودات ذره‌بینی، ویروس ها، میکروب ها، چه عالمی دارن برای خودشون. اونا هم قبیله قبیله، همین میکروب ها و ویروس ها فرمانده دارن، لشکرکشی دارن. او دنیای فکر نکنی فقط من و شما زندگی میکنیم. حالا از اینجا برو تو عوالم مجردات، چه خبر اونجا؟ تو عوالم اجنه چه خبر اونجا؟ همه اینا ظهور هوست که از کران ازل تا کران ابد رو پر کرده، که صمده، صمد الذی لا جوف له، تو خالی نیست، پره. حق تعالی پر کرده همه جا رو. این مطالب رو صرف شنیدن نباشه ها، اینا رهتوشه سیر و سلوک الهیه، رفتن به سوی خداونده. اینها فهم ایناست که انسان رو از مشرک جدا میکنه، انسان رو موحد میکنه، یک تا پرست میکنه. و البته به این سادگی هم نیست، خیلی طهارت میخواد. جناب آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه میگه در یه مکاشفه ای یکی از ائمه رو دیدم، حالا من یادم نیست کدومه، آقا موسی بن جعفر بودن یا امام هشتم، علی حال، میگه اونقدر به من نزدیک شد که گرمای صورتش رو حس میکردم. بعد به من فرمود وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته. لذا این نیست که هر کسی بتونه بفهمه. خیلی علما تکفیر میکنن این حرفا رو. حضرت امام، علامه طباطبایی، دیگر بزرگان ما تا بره به ملا صدرا و ابن عربی و تمام اینا قائل به وحدت وجود بودن. منتها کیه که بفهمه اینو؟ اون کسی که نفهمه دست رد و انکار میزنه، چون اسرار اهل بیته. به این سادگی نیست کسی دو تا کتاب بخونه بفهمه. انشاءالله که خداوند فهمش و درکش و شهود و وجدانش رو نصیبمون کنه. صلوات الله علیه. بله بله، این سه شب از فردا شب هیئت مراسم داریم از برای حضرت رقیه به مدت سه شب. یک کلاس تعطیله تا